قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
أستاذ شمشيري
چی کار کنیم؟ آرامش پیدا کنیم به جن، تلس، سحر، جادو و این نوع مسائل متافیزیکی پناه نبریم، به خدا پناه ببریم. جن دیده نمیشه. طبق سوره اعراف آیه 27 اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. جن وجود داره اما دیده نمیشه، مثل ملائک وجود دارن دیده نمیشن. بنابراین اونا شما رو میبینن ولی از جایی که نمیدونید. بنابراین جن و شیطان اینها سراغ چه کسانی میرن؟ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اینا سراغ کسانی میرن که ایمان ندارن، یعنی هر کس نماز نخونه، هر کس قرآن را بذاره کنار، اینا میان جلو، اینا میان افکارشو به هم میریزن. و اینم بدونید ابلیس کان من الجن، شیطان از جن، این رو هم بدانیم. بنابراین با وسوسه ها میان و انسان رو منحرف کنند. ما هم با پناه بردن به قرآن، با پناه بردن به نماز، با پناه بردن به سخنان زیبای امامان عزیزمون، شیاطین و جن و این نوع افکار رو به هم بریزیم. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. رندی حافظ نه گناهیست صعب، با کرم پادشاه عیب پوش.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبیست که در انتهای سمیت حوز می روید. آن وقت من مثل ایمانی از تابش استواگر را در سرآغاز یک باغ خواهم نشانید.
خدا یارمی بر دل این آشفته ما کن، گره از کار مردمان این سرزمین با کن. خدا خودت میفهمی زبون حال این دل زخمی. خدای رحمی خودت میفهمی زبون حال این دل زخمی.
با امید اینکه شکر و رحمت پروردگار همیشه نصیب ما باشه و هیچ وقت غافل نشویم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق.
رحیم و یا رحیم، کریم و یا کریم، یا رب و یا حمد، فی لهفت النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن، يا رحيم يا رحيم، يا كريم يا كريم، أنت الخبير القادر الفتاح، يا من بنا يدري، نجواك نصر يسعد الأرواح بالسر والجهر. فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الطارعين، فاقبل دعاء أجب رجاء الطارعين، رحيم يا رحيم.
حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای تنها به تو باید برگشت، دلتنگ تو هم که به داد دلم نرسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم تو مرا به خودم
شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده همیزه سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دام باشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز میخواییم سفری داشته باشیم به شهرستان شمیرانا در استان تهران. همراه ما باشید. دوستان عزیز، به شهرستان شمیرانا در استان تهران آمده ایم. منطقه در دامنه رشته کوه البرز مرکزی. شهرستان از بخش لواسانات، رودبار قصران و بخش مرکزی یعنی تجریش تشکیل شده. ما در گشت و گذارمان در جاهای مختلف استان تهران امروز و بخش تجریش شهرستان شمیران آمده ایم. شمیران در مجاورت شهر تهران و در شمال و شمال شرق آن واقع شده است و به دلیل گسترش تدریجی تهران با آن ادغام شده است. این شهرستان از شمال به استان مازندران، از جنوب به تهران، از شرق به شهرستان‌های دماوند و پردیس و از غرب به استان البرز محدود می شود. در گذشته های دور تجریش با نام تجرشت شناخته می شده. در منابع تاریخی نیز از این منطقه با عنوان منطقه خوش آب و هوا یاد شده است. ساختمان‌های تجریش قدیم از لحاظ ساختاری پلکانی بودند، یعنی ساختمان‌های روستا به شکلی بود که حیاط خانه‌ای سقف خانه دیگر بود و مردم حتی از روی بام‌های یکدیگر تردد می‌کردند. کوچه‌ها و معابر بسیار تنگ و پرپیچ و خم بود. امروز هم در بسیاری از محله‌های تجریش بافت قدیمی را می‌توانیم مشاهده بکنیم. صدها سال بعد که شهر تهران پایتخت حکومت قاجار شد، این منطقه نیز به ییلاق اهالی آنجا تبدیل گردید و ثروتمندان این شهر باغ‌های زیادی برای اقامت تابستانی در آنجا ساختند. با گسترش محله تجریش به مرور زمان کم کم کوچ مردم از سایر مناطق ایران به تهران و حومه های آن افزایش پیدا کرد، به طوری که تعدادی از آنان در تجریش ساکن شدند. خب دوستان عزیز، از تاریخ تجریش براتان گفت، وقت آن رسیده تا با مهمترین مقاصد تاریخی این منطقه هم آشنا شوید. یکی از مهمترین مکانهای تاریخی و زیارتی تجریش امامزاده صالح نام داره که در ضلع جنوب شرقی میدان تجریش واقع شده. این محل زیارتی یکی از قدیمی ترین زیارتگاه‌های تهران است. بر اساس کتیبه‌ای که در بالای سردر صحن امامزاده نصب شده، این زیارتگاه مربوط به یکی از پسران امام موسی کاظم و از برادران امام رضا علیه السلام است. بنای زیارتگاه در سال 1301 میلادی ساخته شده و به مرور زمان در کنار آن ساختمان‌های دیگری نیز بنا شده است. در سال 1786 میلادی مسجد حسینیه و حمامی در صحن شمالی ای امامزاده ساخته شد که ساخت آن را به فرزند ششم فتحعلی‌شاه قاجار یعنی شجاع السلطنه نسبت می دهند. بنای اصلی امامزاده صالح ساختمان چهار گوش با دیوارهای قطور و محکم است. ظریح نقره‌ای این امامزاده محفظه مشبک و از جنس نقره است. یکی از آثار تاریخی در داخل امامزاده صالح صندوق چوبی است که احتمالاً متعلق به دوران صفوی یا افشاری است. زیارتگاه امامزاده صالح تجریش محلی مناسب برای آرامش روح است. بسیاری از مردم نذرهای خود را در این مکان ادا می کنند و برای برگزاری مناسبت‌های مذهبی به امامزاده صالح می روند. در واقع امامزاده صالح چیزی بیشتر از جاذبه دیدنی در تجریش است. به خاطر نسبت امامزاده صالح با ائمه شیعه، ایرانیان احترام خاصی برایشان قائل هستند و بعد از شهادت ایشان بارگاه و حرم ساختند. در ادامه گشت و گذارمان در شهرستان تجریش می‌خواهیم که به بازار تجریش بریم. با ما همراه باشید. بازار قدیمی تجریش از مکانهای دیدنی تهران است که از یک سمت به تکیه مشهور تجریش و امامزاده صالح و از سمت دیگر به میدان قدس و میدان تجریش راه دارند. این بازار دو محله قدیمی سرپل و تجریش را به هم وصل می‌کند. بازار تجریش یکی از زیباترین بازارهای سنتی در تهران است که عمر آن به بیش از 100 سال می‌رسد. البته بناهایی که در آن ساخته شده مانند تکیه بازار تجریش با قدمت 220 سال خبر از قدمت بیشتر این محل می دهند. در این بازار می تانیم کالاهای متنوع، خوراکی های تازه و خوشمزه و گاهی عجیب، صنایع دستی مختلف و بسیاری چیزهای دیگر را خرید و دست پر به خانه برگشت. یکی از جذابیت‌های خرید در بازار تجریش این است که در آن می‌توان کمیاب‌ترین انواع سیفیجات و سبزیجات را پیدا کرد. محصولاتی که در بسیاری از میوه فروشی‌های لوکس تهران یافت نمی‌شود. بازار تجریش هم در روز و هم در شب پرتکاپو و شلوغ است. وقتی آفتاب غروب می‌کند، تازه زندگی در بازار تجریش جان تازه میگیره و تحرک و شلوغی آن چند برابر میشه. یکی دیگر از جذابیت های بازار تجریش همین زندگی شبانه است که داخل و اطراف آن جریان داره و خیلی ها برای لذت بردن از حال و هوای این موقع بازار شبها راهی بازار تجریش میشوند. در بازار تجریش علاوه بر خرید لوازم روزمره زندگی میتوان طعم غذاهای مختلف را تجربه کرد. از سفره‌خانه و رستوران‌های ایرانی و سنتی بگیرید که کباب‌ها و خورش‌های خوشمزه‌ای دارند تا کافه‌های جدید و بروزی که در آن می‌توان با همراهان و دوستان قهوه داغ نوشید. علاوه بر آن بهترین آش‌ها و حلیم‌های سنتی ایرانی را می‌تونیم در این بازار تهیه کنیم و در کنار آن از طعم خوش نان‌های سنتی هم لذت ببریم.
بعد از اینکه از اون حس و حال معنوی بارگاه امامزاده صالح برمن شدیم، خب ما از سر پل تجریش وارد خیابان ولیعصر میشیم و این خیابان رو به سمت جنوب ادامه مسیر میدیم. اولین جایی که بسیار میتونه مورد توجه عزیزان قرار بگیره جایی هستش که از اون با عنوان باغ فردوس یاد میشه. باغی هستش قدیمی، تاریخی، متعلق به محمد شاه قاجار که خب بنای بسیار ارزشمندی از اون به یادگار مونده که خب تغییر کاربرهای مختلفی پیدا میکنه و در نهایت الان اتفاقی که سالهای اخیر توش رقم خورده موزه سینما هست که به زیبایی روایت میکنه اتفاقاتی رو که پیرو اون در واقع صنعت سینما در ایران شکل میگیره. بعد نیستی اشاره بکنم خدمتون، اتفاقی که میفته راجع به صنعت سینما این هستش که حالا مثل خیلی از اتفاقات دیگه که این صنعت در ابتدای امر متعلق به عموم مردم نبوده و کاملا اشرافی بوده، در طبقه، یعنی محدود بوده به طبقه اشراف و رجال، تا اینکه بعدها در محدوده خیابانهایی از جمله خیابان لاله‌زار، خیابان ناصرخسرو فضاهای عمومی شکل میگیره که مرتبط میشه و گره میخوره با صنعت سینما. همه اینا که خدمتتون عرض کردم به شکل بسیار جالبی روایت شده و به تاریخ سینما، یعنی تاریخ صنعت سینما هنر هفتم در موزه سینما پرداخته شده و یکی دو تا سالن خیلی خوب هم داره که فضای مناسبیه در جهت دیدن فیلم‌های خوب و خب یک مکان فرهنگی خوبی هستش برای اینکه لحظاتی و حتی ساعت‌هایی رو اونجا سپری بکنه. یه مقدار ما جلوتر بریم میرسیم تقریبا به جایی که از اون با عنوان سرای زعفرانیه یاد میکنیم. اگه وارد سرای زعفرانیه، یعنی سمت راست دوستان وارد بشن، باز یک موزه‌ای هست به اسم موزه تماشاگر زمان که بسیار هم عمارت و بنای زیبایی هستش، همین که آثار مرتبط با مقوله زمان و اصلا تاریخچه ساخت مثلا ساعت‌های مختلف اونجا بهش پرداخته شده. حتی یه قسمت جالبی که داره، ساعت‌هایی که از افراد شاخص و افراد مشهور به یادگار مونده در بخشی از این موزه نگهداری میشه و خوب هستش که از این موزه هم دوستان دیدن بکنن. کنارش هم یک مجموعه فرهنگی هستش که دوستان میتونن از فضای اونجا هم استفاده بکنن. خیابان ولیعصر از اون خیابونایی هستش که خب بسیار زیباست و واقعا قدم زدن در اون در فصل‌های مختلف از حس و حال خودش بهره‌منده و درخت‌های چناری که در دو طرف این خیابون کاشته شده، درخت‌های سر به فلک کشیده که اصلا قدم زدن در این مسیر خیابان ولیعصر بسیار زیبا و جالب هستش.
دوستان عزیز، در ادامه گشت و گذارمان در منطقه تجریش و باغ فردوس آمدیم. قدمت باغ فردوس به سالها پیش و به دوره قاجاریه برمی‌گردد. بر اساس اسناد موجود، محمد شاه قاجار دستور داد تا باغی با معماری ایرانی و با دو عمارت زیبا ساخته شود. یکی از این عمارت‌ها در قسمت شمالی باغ و دیگری در قسمت جنوبی آن ساخته شد. عمارت شمالی در اثر بی‌توجهی رفته رفته خسارات شدیدی دید و رو به نابودی رفت و طوری که در حال حاضر اثری از آن نمانده و تنها عمارت جنوبی آن باقی مانده است. عمارت جنوبی با زیربنای 1000 متر مربعی ساخته شده که طول آن 34 متر و عرض آن در حدود 26 متر است. این عمارت در 3.5 طبقه ساخته شده که به دلیل شیب تند سطح باغ، عمارت در قسمت شمالی آن 3 طبقه و در قسمت جنوبی باغ 2 طبقه دیده می شود. نمای این بنا دارای تزئینات بسیار شکیل و ظریفی است که آن را بسیار زیبا و منحصر به فرد کرده است. نمای این عمارت کهن با سنگ مرمر تزئین شده و تمامی اتاقهای داخل عمارت با گچبری‌ها و تزئینات بسیار جلوه زیبایی به خود گرفته است. در طول روز نور که از شیشه‌های رنگی آن عبور می‌کند و به داخل سالن‌ها می‌تابد نیز زیبایی خاصی به فضای داخلی ساختمان می‌بخشد. بنای عمارت در حال حاضر به عنوان موزیم سینمای ایران مورد استفاده قرار گرفته است و در آن آثار مربوط به صنعت سینما در معرض نمایش گذاشته شده است. سینمای باغ فردوس بسیار مورد توجه هنرمندان و فعالان حوزه سینما و تلویزیون قرار دارد. در این موزیم گنجینه‌ای از اسناد و تجهیزات قدیمی سینما و عکس‌های قدیمی به نمایش گذاشته شده است. این موزیم شامل 9 نمایشگاه دائمی است که با گشت و گذار در آن شما میتونید با روند شکلگیری سینما و تاریخچه آن در ایران آشنا شوید و در کنار آن شخصیت‌های بزرگ سینمای ایران مانند دوبلورها و فیلمسازها را بشناسید. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده با یکی دیگر از شهرستانهای منطقه شمیرانات استان تهران میریم و شما را با اونجا آشنا میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
ترنم باران عنوان برنامه است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند می کنند.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده،
بنام کردگار توانا و بی همتا، دلم را بر روشنی لطف شما می سپارم و سلامتان می کنم تا آرامش سهم زندگیم باشد و برکتی برای دلم. سلام بر شما که امام مهربانی هایی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان خوب و نازنین برنامه ترنم باران. امروز هم زمان آن رسید تا با این برنامه و زیارت امام هشتم علیه السلام برویم. در پیشگاه امام رضا علیه السلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بندگان و درگاه خدا به دو صورت می توانند دعا کنند. دعا در آشکار و دعا در خلوت و پنهان. دعا در خلوت و به صورت پنهانی نیز دارای خواص و ارزش بسیاری است. چنانچه امام رضا علیه السلام در این باره می فرمایند یک دعای پنهانی بنده برابر با 7 دعای آشکار است. جانم را پروانه ای می کنم و در گلستان حرم شما رها می کنم. این گلستان لبریز عطر استجابت است. دلم می خواهد آن لحظه که پروانه جانم بر روی گل دعایم می نشیند با آمین شما گل دعای من شکوفا گردد و عطر استجابتش زندگیم را متبرک سازد. ای امام من، شما آرام دل خستگی من هستید.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
تو
را
که جواد از راه دور باشم و سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
در بیابان فراق افتادم دستم بگیر، دستگیر بی کسانی یا علی موسی رضا. در شریعت، در حقیقت، در طریقت معرفت، بلبل باغ جنانی یا علی موسی رضا. در شجاعت، در سخاوت، در مروت بی نظیر، در تکلم درفشانی یا علی موسی رضا.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. اومدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربون دست کریمت دست خالی بر نگردم، دست خالی بر نگردم. منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. اومدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربونه دست کریمت دست خالی بر نگردم، دست خالی بر نگردم.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عزیزان، امروز هم در کنار شما با بخش حرم شناسی همراه هستیم. یکی از ایوانهای موجود در صحن انقلاب اسلامی یا صحن عتیق، ایوان شمالی یا ایوان عباسی است. طول این ایوان 14.80 متر و عرض آن 8.20 متر و ارتفاع آن 22.50 متر است. این ایوان ساخته شاه عباس اول است و در روزگار شاه عباس دوم مرمت شده است. کف ایوان با سنگ خلج فرش شده و ازاره آن سنگ تیر است. از روی ازاره به سمت بالا تا سقف کاشیکاری است و بیشتر آن معرق است. در پشت این ایوان به سمت شمال صفه بزرگی هست مانند محراب که با کاشی‌های معرق زینت داده شده است. چهار غرفه فوقانی این ایوان نیز کاشیکاری است. در پیرامون صفه بزرگ به خط ثلث محمد رضا امامی نوشته شده است. در پیشانی این ایوان به خط ثلث زرد رنگ اثر محمد رضا امامی دارای همان تاریخ نام شاه عباس دوم که امر به مرمت ایوان داده بود آمده است. لحظه های پایانی برنامه امروز از خدای بزرگ برای همه شما عزیزان بهروزی و سلامتی را خواستار هستیم. دعای خیر امام هشتم علیه السلام بدرقه راهتان. تا روزی دیگر و سلامی دوباره بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
در فکر که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران علم و معرفت. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. لطفاً شنونده ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر محترمی پرسیدند ما در نماز می‌خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها از تو کمک می‌خواهم و تنها از تو یاری می‌خواهم، آیا این مطلب که ما به کسی می‌گوییم التماس دعا یعنی مثلا از او کمک می‌خواهیم، آیا این گناه نیست؟ شنونده شنونده عزیزی پرسیدن اگر کسی خواسته باشد مجتهد شود و در این دنیا نتوانسته به خواستش برسد، آیا در آن دنیا میتواند آن را کسب کند؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند عاقبت کار انسان‌ها در بهشت و عالم دیگر چیست؟ آیا از آن لذت‌ها هم خسته نمی‌شوند؟
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدای نیه صدای ماست، این صدای نیه صدای ماست.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. قبل از این که بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز، شما رو پیامکار خدمتتون اعلام میکنم. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0794-71-71-44. بریم سراغ اولین پیامکی که امروز بعد از ما رسیده. خواهر محترمی گفتن که ما در نماز میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها از تو کمک میخواهم و تنها از تو یاری میخواهم. آیا این مطلب که ما به کسی میگوییم التماس دعا، یعنی مثلا از او کمک میخواهیم، آیا این گناه نیست؟ سلام و درود عرض میکنیم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و ازشان میخواهیم که پاسخ این خواهر بزرگوار را بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا اینکه اگر ما اون کسی که بشمیم التماس دعا، او رو در عرض خداوند مؤثر بدونیم، بگیم که کسانی که بتونن به ما کمک کنن دو گروه هستن، یک خداست که نستعین و از او کمک میخوایم، یکی همون کسیست که بشمیم التماس دعا، اون هم دکان دستگاهی در کنار خود داره. که اینجوری باشه خب این بعد شرکه. اما ما که به اون میگیم التماس دعا، او رو مستقل نمیبینیم، او رو ابزاری از ابزارها، اسبابی از سببها میبینیم که در عالم قرار داده شده برای اینکه مسئله حل بشه. مخصوصا که خداوند عالم رو اینجوری خلق کرده، این نظامی که ما درش زندگی میکنیم نظام اسباب و مسبباته. اول الله ایجر الاشیاء الا باسباب. خداوند بنا نداره که امور به جریان بیفته مگر از طریق اسبابش. یه سبب داروه، ما از دارو کمک میخوایم، از پزشک کمک میخوایم. یه سبب دعاست، یا خودمون دعا میکنیم، یه وقت یک صاحب نفس میگیم تو برای من دعا کن و دعای دیگران، دعای ما در حق دیگران مستجابه، در حق خود ممکن مستجاب نباشه، چون با زبانی انسان دعا میکنه که با این زبان خدا رو گناه نکرده. کسی که دیگران رو دعا میکنه اون شخص با این زبان گناه نکرده. وقتی ما برادر مؤمن رو دعاش میکنیم، این زبان توسط اون شخص گناه نکرده. برای انسان با زبانی خدا رو دعا میکنه که از خدا میخواد که چیه؟ این زبان گناه نکرد. خب این دعا مستجابه. این سببه. این سبب رو خود خدا قرار داده. پس در این صورت هیچ اشکالی نداره. در این صورت اینها در واقع همون توسل هست. حالا توسل کسی که بهش متوسل میشیم، مصادیقی داره. یه وقت توسل به پیغمبره، یا توسل به امیرالمومنین و فرزندانشه، یا توسل به پدر و مادره، یا توسل به پزشک و دارو و قضا و این چیز هاست، یه وقت هم توسل به نماز و زکات و روزه و توسل به قرآن و همه اینها انسان میتونه بهشون متوسل بشه و فرق نمی کنه. همه اینها در همون مسیری است که خدا خودش قرار داده. خود خدا گفته و ابتغوا الیه الوسیله، تمام اینها اگر مرتکب خلاف شدن جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یا اینکه فرزندان یعقوب میان پیش پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خب اینا پیغمبر زاده بودن، پدرشون هم پیغمبر بود، اومدن گفتن تو از طرف ما استغفار کن. پیغمبرم نفرمود چرا خودتون استغفار نمیکنید؟ مگه شما ایاک نستعین رو نشنیدید؟ نه، گفت سوف استغفر لكم ربی، من براتون استغفار خواهم کرد. اینا توسل به اصطلاح. الله الله نکته دوم که عرض میکنم اینه که بله، ما در مصادیق و مراتب توحید وقتی به توحید افعالی که میرسیم،
اون مراتب بالا بالای توحید افعالی، یکیش توحید در استعانت، بی‌معنا که انسان به درجه‌ای برسه که از غیر خدا هیچ چیز نخواد، حتی گاهی به جایی میرسه که از خود خدا هم نمیخواد، میگه که علمه به حالی حسبیان مقالی یا کفم مقالی. اون دیگه اوج درجات توحید افعالی است که عرض کردم. حالا کسی این توحید مراعات نکرد مرتکب شرک شده؟ نه، چون اون مراتب توحید، توحید در محبت و توحید در استعانت و اینا مراتبی نیست که بخواد خلافش بشه شرک، مثلا شرک جلی. اگه انسان بخواد به اون اوج توحید به اون جاها برسه، خب بله، وقتی که از خونم که بهش میگن که حالا از فلانی کمک بخوا، میگن من از غیر خدا کمک نمیخوام، و گاهی هم میگن حالا از خدا کمک، مثلا جبرئیل اومد خدمت از ابراهیم وقتی داشتن میناختنش تو آتش، گفت اومدم کمکت، چیکار کنم؟ آتش خاموش کنم؟ اینو نابود کنم؟ گفت نه، من با تو کار ندارم، خدا برای من کافیست. خب از خدا بخوا پس، و همین که خدا منو میبینه کافیه. امام حسین علیه السلام روز عاشورا گفت که چون تو میبینی وقتی علی اصغر به شهادت رسید با تیر اون کودک رو زدن، گفت که همین که خدا میبینه کار برای من خیلی آسون میکنه، چون در مرعا منظر خداست کار آسون میشه. بله این مراتب هم هست، اما اینها حقیقتا ما تعارف نکنیم برای بنده و امثال بنده نیست. این مرتبه از توحید که خیلی بالا رفت انسان. ما در توحید یه توحید نظری داریم، توحید عملی داریم. توحید نظری خودش سه شاخه میشه: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال. توحید در افعال شاخه‌های متعددی میشه. نصاب توحید افعالی همون توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت و ربوبیت، که انسان به اینجا رسید این نوع قبولی گرفته. حالا از این توحید در ربوبیت به بالا خیلی ما داریم، مثلا همین توحید در محبت من عرض کردم. حالا انسان اگه بخواد فرزندش رو دوست داشته باشه، خلاف توحید در محبته، همسرش رو دوست داشته باشه، اینا فقط اقتضای توحید اینه که جز خدا انسان محبوبی نداشته باشه. حالا کسی اومد و اینو آیا مرتکب شرک شده، نمره قبولی توحید رو نگرفته؟ چرا؟ چون اینو بالای توحید در ربوبیته، و این توحید در استعانت هم همینطور، مراتب بالای توحیده که حالا کسی به این مقام برسه که احدی از مردم مثل پیامبر اعظم، مثل مولا امیرالمومنین اسلام رسیدن، خب خیلی خوبه. برای بنده و امثال بنده نه، همون پایینا باشیم و بفهمیم کجا هستیم چیکار میکنیم. پس دو تا نکته عرض کردم. نکته اول این که اگر ما کمک خواستن از دیگران، حتی التماس دعا گفتنمون، اگر در این صورت باشه که برای اون تأثیر مستقل قائلیم، این شرک، این بده و حتما نباید انسان کار. اما هیچ کس اینجوری نیست که بگه فلانی که من بهش گفتم که برای من دعا کن، او هم در عرض خداوند متعال برای خودش دکون دستگاهی داره که خدا چه بخواد چه نخواد او میتونه مشکل حل کنه. اگه اینجوری باشه خب این بده، اما اینجوری نیست. هیچ انسان عاقلی اینجوری نیست، میگه نه، او خودشو تأثیر دعاش رو همه اینها به اذن خداست، در طول اراده خداست و با خاص خداست. نکته دوم اینکه بله، مراتب بالا بالای توحید هست، توحید در استعانت، که حالا انسان موجب نرسید به حالا به توحید رسیده.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام است. فرماید هر کسی از مؤمنین که دارای این چهار خصوصیت باشد، از کنه الله فی اعلی علیین، در برترین مراتب مرتفع بهشتی و مرکز قرب الهی خداوند او را جا می‌دهد. اعلی علیین فی غرف فی محل شرف کل شرف، شرف واقعی هم اونجاست، در غرفه هایی که مرکز و محل شرافت هست. این چهار چیز حالا چیست؟ اولیش اینه: من آولیتیم و نظر له فکان له ابا. این اول. ببینید چطور ناگهان از عبادات و ذکر و دعا و اینها منصرف می شود به یه مسئله اجتماعی، یه مسئله انسانی. ضعیفی رو شما پناه بدهید. آوا، پناه دادن، یتیمی که بی پناه هست به او پناه بدید، مثل پدر با او رفتار کنید. و من رحم الضعیف و اعانه و کفاه، اینم باز یه چیز دیگه، کسی که فرد ضعیف رو مورد ترحم قرار بدهد و به او کمک کند و او رو کفایت کند. جوامع بشری بیشتر ابتلاعاتشون از اول دنیا تا امروز عبارت است از پامال شدن ضعفا. الان هم همینجوره. الان هم گرفتاری های مهم بشر در جوامع مختلف، پناه میبریم به خدا، در جامعه ما هم در مواردی همینجوره، ضعفا پامال میشن. اگر چنانچه کسی تصمیم بگیرد و تکلیف خود قرار بدهد این را که به ضعفا مهربانی کند، ترحم کند، کمکشون کنه، سینه سپر کنه برای ضعفا، به خاطر ضعفا، این یکی از این خصلت ها رو داراست، از این چهار خصلتی که انسان رو در اعلی علیین قرار میده، این خصلت رو داره. البته توجه داشته باشیم این فضیلت هم مثل فضائل دیگر مدعیانی داره که به زبان میگویند در عمل هیچ غلطی نمیکنن، مثل این قدرت های بزرگ، اینی که بحث حقوق بشر رو نمیدونم این حرفا رو ذکر میکنن، این معناش همینه دیگه، یعنی میخوان از ضعفا حمایت کنن، اما درست 100% در نقطه مقابل این قرار دارن، نه فقط از ضعفا حمایت نمیکنن، بلکه اونجایی که منافعشون ایجاب بکنه ضعفا رو لگد هم میکنن، له هم میکنن زیر پاشون، در خدمت و در کنار اقویا قرار میگیرن. سومیش اینه: و من انفق علی والدیه، پول داره برای پدر مادرش خرج میکند، رفق بهما، با اونها مهربانی و رفق و ملایمت به خرج میده، و برهما، با اونها نیکی میکنه، ولم یحزنهما، اونها رو اندوهگین نمیکنه. اینم یک. چهارم: ولم یخرق لمملوکه، یعنی سخت گیری نمیکند نسبت به مملوک و برده خود. حالا اون روزی که برده بود برده، اما برده خصوصیتی نداره، خدمتکار زیر دست، اون کسی که با دستور شما کار میکنه، نسبت به اونها سخت گیری نکردن و اعانه علی ما یکلفه، اگر داره جارو میکنه یه وقت هم جارو رو از دستش بگیر، شما کمک کن به او، شما خودت جارو کن، کاری رو که به عهده اوست، تکلیف اوست، او رو شما انجام بده. ولم یستسعه فیما لا یطیق، او رو در کارهایی که طاقت ندارد، نمیتواند، مجبور نکند، وادار نکند، اصرار نکند.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم، تا با توام خلوت نشین،
بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود از برنامه آینه حقیقت، در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. پیامکی رسیده از شنونده محترمی که پرسیدند اگر کسی خواسته باشد مجتهد شود و در این دنیا نتوانسته به خواستش برسد، آیا در آن دنیا میتواند آن را کسب کند یا خیر؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
حالا آن دنیا چه غلط فی اینجا دنیاست، اون آخرت. این که انسان اونجا بخواد به این معنای در دنیا که مجتهد کسیست که میتونه از منابع احکام شرعی حکم خدا رو استنباط بکنه و در اون عالم هم نیاز به این حرف ها هست، مجتهد به این معنا وجود داره؟ خیر، اون عالم همه آگاهن، همه عالمن، منتها علمشون با هم فرق میکنه. جنیس بین فلانی مجتهده فلانی غیر مجتهده. هر کس در هر مقطعی که هست، در هر سطحی از سطوح بهشت که هست، در اون سطح عالمه. بله علمش نسبت به اون کسی که در سطح بالاتریست متفاوته، اما در سطح خودش همه عالمن. بنابراین اگر مجتهد به اون معنی باشه که در دنیا وجود داره، خیر، اونجا مجتهد به این معنا معنا نداره. اگر به این معنا باشه که آیا انسان اونجا عالمه، پاسخش مثبته. نکته بعدی این که آیا انسان میتونه مثلا در برزخ بر علمش اضافه بکنه یا حتی در بهشت بر علمش بیافزاید؟ بله، تو برزخ اونجا کلاس درس قرآن هست. امام کاظم فرمودن من مات من شیعتنا و اولیاء انا و لم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه به عدد آی القرآن فیقال لغار القرآن اقرا ورقا. هر کس از دوستان و شیعان ما که از دنیا بره قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، تو قبر تو برزخ اونجا بهش تعلیم میدن، چون درجات بهش به تعداد آیات قرآنه و در قیامت بهش میگن بخوان برو بالا. در خود بهشت هم انسان میتونه علمش زیاد بشه و درجاتش بره بالا. بنابراین به این معنا ازدیاد علم هست، اما به معنای اصطلاحیش که در دنیا ما داریم اجتهاد اونجا معنا نداره.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. همچنین تشکر میکنم از کارشناس برنامه جناب آقای رضا محمدی که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پرسیدند عاقبت کار انسان‌ها در بهشت و عالم دیگر چیست؟ آیا از آن لذت‌ها هم خسته نمی‌شوند؟ می‌شنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
وقتی که انسان به مقصد رسید، دیگه معنی نداره بگیم که آخرش چی، آخرش همون مقصد دیگه. اگه تو راه باشه می‌گیم بعد از این چی میشه. وقتی انسان به آخر خط به مقصد رسید، دیگه بعد نداره. آخرش همون زندگی کردن در جوار و قرب الهی و در اون نعمت‌های بیکران الهی است. مطلب دوم که خسته نمی‌شن، نه خیر. اولا که محدود نیست. اگر یک خوراک، یک پوشاک، یک جای مسکن، یک نقطه اینها بود، خب 20 سال مثلا توی یه جا مونده براش یک نواخت شده. مثلا فرض کنید 10 سال فلان غذا رو خورده دیگه، حالا این غذا براش عادی و یک نواخت شده. اما اینجوری نه خیر. هر چه بخواد، به هر شکلی بخواد براش فراهمه. خستگی معنا نداره که در قرآن داریم لهم فیها ما یشاؤون، ما یشتهون، ما یدعون، ما یتخیرون. وقتی اینجوری شد یک نواخ نیست که بخواد بس خستگی بشه. مطلب بعد این که اینجوری هم نیست که انسان از هر چیزی که حالا یک نواخ باشه خسته بشه. شما یک عمر هوای پاک رو استشمام میکنی، خسته شدید ببینید ما بس دیگه اکسیژن استشمام می‌کرد از این بعد دوست دارم گاز کربونیک مثلا تنفس کنم. نه، باز وقتی که انسان به یک هوای پاک میرسه